أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. همونطور که یه عده در خیانت مالی مطلبی رو جعل کردن، به خدا اسناد دادن، افتراءن و گفتن لیس علینا فی الامیین سبیل، گروه دیگر هم در تحریف معارف الهی یک سنت سیئه رو از خود بیاد گذاشتن. از تعبیرات این آیه که به صورت فعل مضارع که نشانه استمرار است تعبیر شد، برمی آید که سنت سریعه این گروه ادامه این روش باطل بود، چون همش به عنوان یقولون، یلوون و امثال ذلک است. این یک مطلب. دوم این که کتاب های آسمانی دو فضیلت دارند که هر کدام بالمطابقه خود را اثبات می کند، بالالتزام دیگری را. یکی این که حقن، یکی این که من عند اللهن. اگر گفته شد این کتاب حق است، بالمطابقه حقیت خود را اثبات میکند، بالالتزام ثابت میکند که من عند الله است. و اگر گفته شد این کتاب من عند الله است، بالمطابقه عند الله بودن را ثابت میکند، بالالتزام حق بودن را. این دو وصف در همه کتاب های انبیای سلف علیهم السلام هست، هم حق است هم من عند الله. درباره قرآن کریم این دو وصف جدایی از هم ذکر شد. گاهی گفته می شود ذالک الکتاب لا ریب فیه، یعنی این حق فی نفسه، و لازمه این که این حق است آن است که من عند الله است، چون در دو جای قرآن به صورت حصر بیان کرد که الحق من ربک، چیزی ممکن نیست که حق باشد و من عند الله نباشد. گاهی هم این دو صفت در کنار هم جمعا ذکر می شود، نظیر این آیه که بالحق انزلناه و بالحق نزل، یعنی هم ما حق فرستادیم همین کتاب حق نازل شده است. و این وصف مشترک همه کتاب هاست. تورات کتاب لا ریب فیه و من عند الله است. لذا خداوند درباره تورات فرمود انا انزلنا التورات فیها هدى و نور. التورات نور فی نفسه نزل من عند نور السماوات والارض. الانجیل نور فی نفسه نزل من عند نور السماوات والارض. القرآن نور فی نفسه نزل من عند نور السماوات والارض. همه کتاب ها که انبیا آوردن با حفظ درجاتشون این چین است. کاری که گروهی از علمای سوء اهل کتاب کردن، همین دو مطلب حق را به صورت دو نیرنگ اعمال کردن. یکی این که دست نویس خود را کتاب حق معرفی کردن، یکی این که گفتن این من عند الله است. چیزی که خودشون نوشتند این را به جای کتابی که نور است به مردم معرفی کردن. در سوره مبارک بقره قبلا بحثش گذشت، آیه 79 سوره بقره این بود: فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. پس اون چرا که خودشون نوشتن گفتن این کتاب است، یعنی همون کتاب حقی است که فیه هدن و نور. بعد لازمه این که این کتاب حق است آن است که من عند الله باشد، اون لازم را هم به صراحه گفتن، گفتن که هو من عند الله. لذا در آیه محل بحث هر دو مطلب کنار هم ذکر شد تا هر کدام بالمطابقه خود را بفهماند و بالالتزام دیگری را. لذا فرمود و ان منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب. این بالکتاب همان است که در آیه 79 سوره بقره بود که فویلون للذین یکتوبون نل کتاب به ایدیهم، اون الکتابی که خودشون نوشتن، نون الکتابی که خدا فرستاده به موسی آورده. و این من هم لفریقن یلوون السنت هم بل کتاب، اما طوری این را وانمود می کنن که شما گمان کنید این کتاب حق است. لتحسبوه من الکتاب، تا بپندارید که این همون کتابی است که فیه هدن و نور. اگر چنونچه گمان کردید که این همون کتابی است که فیه هدن و نور، لازمش آن است که من عند الله باشد و اونها به این لازم تصریح میکنند و میگویند که هو من عند الله است. قرآن کریم هم درباره اون کتاب مجعول و مکتوب به دست این علمای سوء نظر نفی دارد، میفهمد و ما هو من الکتاب، یعنی این کتابی که اینها کتبو به ایدیهم، این همون کتابی که فیه هدن و نورون باشد نیست. بعد میرسن به مطلب دوم که گفتن هو من عند الله. قرآن کریم فرمود و ما هو من عند الله، یعنی تورات کتاب حق انزله الله، این کتاب دست نویس علمای سو کتاب باطل، ما انزله الله. هر دو امر را قرآن نفی می کند، نه فعل حق است نه ارتباطی مبدأ دارد. روی این تحلیل هیچ کدام تکرار دیگری نیست، نظیر بالحق انزلناه و بالحق نزل. مسئله بعدی که در خلال مطلب قبل اشاره شد این است که اونها نه تنها با کنایه و با رفتارشون خواستن ثابت کنن که این حق است، بلکه با گفتارشون و با دلالت مطابقه و تصریح خواستن بگوین این کتاب حق است، که قرآن می‌فرماید اون رفتارشون برای این بود که شما گمان کنید، اون گفتارشون برای این است که شما یقین کنید. اولی لتحسبوه من الکتاب است، دومی تصریح است اصلا یقولون هذا من عند الله. مطلع بعدی آن است که جناب امام رازی در تفسیر گفتن فرق این دو مطلب این است، برای بیان اینکه این تکرار نیست، تأکید نیست و این دو مطلب از هم جدا هستند و فرق دارن، این است که گفت فرق این دو مطلب به نحو عموم خصوص است. دیگران گفتن این دو مطلب عین همان و تکرارن و تأکیدن ذکر شد. امام رازی میگوید به اینکه اینها با هم فرق دارن، یکی خاص است دیگری عام. چون فرق اینکه من الکتاب باشد یا من عند الله این است که هر چه که من الکتاب است من عند الله است، اما هر چه که من عند الله است لازم نیست من الکتاب باشد، ممکن است چیزی از نزد خدا آمده باشد و به صورت سنت اون پیغمبر در آمده باشد نه به صورت کتاب. چون فرق اولی و دومی به نحو عموم خاص مطلق است، ذکر عام بعد الخاص برای نفی هر گونه احتمالهای دیگر است، پس تکرار نیست. مثلا اگر چیزی جزء قرآن باشد، در قرآن باشد، یقینا جزء اسلام هست، اما ممکن است چیزی در قرآن نباشد ولی از اسلام باشد، نظیر اون چه که در روایات اهل بیت علیهم السلام آمده، خصوصیاتی که در قرآن نیست و در سنت اهل بیت علیهم السلام هست. پس اگر چیزی من الکتاب شد حتما من عند الله هست، اما اگر چیزی من الکتاب نبود لازمش اون نیست که من الله و من الاسلام نباشد. اما بعضی از چیزهاست که من عند الله هست ولی من الکتاب نیست، چون با هم فرق عموم و خصوص مطلق دارن لذا تکرار و تأکید نیست این یکی، و چون نفی خاص مستلزم نفی عام نیست ذکر جمله دوم بعد از جمله اول لازم است. این دو مطلب، اگر ذکر خاص بعد از عام بود نکتهش تأکید بود، ولی اگر ذکر عام بعد از خاص بود نکته تأسیس را به همراه دارد. زیرا اگر چیزی در قرآن نبود یا در کتاب نبود، لازمش آن نیست که در اسلام نباشد. ممکن است چیزی از کتاب نباشد ولی از نزد خدا باشد. چون نفی خاص مستلزم نفی عام نیست، لذا ذکر عام بعد از خاص لازم است و تأسیس را به همراه دارد، برخلاف ذکر خاص بعد از عام. حالا بریم به سراغ اون علالله الکذب. این سخن جناب امام رازی است در تفسیر کبیرشون. این فرمایش ناتمام است، برای اینکه گرچه بین کتاب و ما نزل من عند الله عموم خصوصی مطلق است، گرچه نفی خاص مستلزم نفی عام نیست، گرچه ذکر عام بعد از خاص تأسیس را به همراه دارد، نکته دیگر را دارد، اما در این مقام اونها چیزی را به نام تورات یا انجیل جعل کردند. اونها نخواستند بگویند این روایتی است که از موسی در علیه السلام در تفسیر این تورات آمده، که اونا نخواستن بگوین این بالاجماع یا بالعقل ثابت شده است که مقتضای دین است، که اونا نخواستن فتوای دینی بدن که تا هم بگوین من الکتاب است هم بگوین من عند الله است. اونا اصلا تورات جعل کردن. البته فرق بین الکتاب با ما نزل من عند الله عموم خصوصی مطلق است، اما اون چه که محل بحث بود در بیان روش این مشایخ سو این است که اینا فتوا دادن یا اینها کتاب جعل کردن. اینها فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هو من عند الله. در این گونه از موارد اهل کتاب بودن با من عند الله بودن میشه مساوی؟ اگر اون یه فتوایی بدن، بله فتوا اهم از آن است که در کتاب باشد یا از روایت استفاده شده باشد، اما اونا چیزی به عنوان تورات نوشتن. بنابراین گرچه اهل کتاب با ما نظر من عند الله اون خصوصی مطلقن، اما در خصوص محل بحث اینها مساویان. چون مساویان باید به فکر نکته دیگر بود و ظاهرا نکته همان است که گذشت. مطلب بعدی آن است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب شریف تبیان سخنی دارد که اون سخن در مجمع البیان امیرالاسلام طبرسی رضوان الله علیه هم آمده. و اون این است که مرحوم شیخ طوسی فرمودند از این جمله و ما هو یقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله معلوم می شود که معصیت من عند الله نیست و این دلیل بر بطلان جبر است که جبریه بر اون باور باطلن. جبریه می گوین معصیت من عند الله است، خدا می فرماید این کاری که محرفان کردن تحریفی رو مرتکب شدن، این تحریف که معصیت است من عند الله نیست. اونگاه دوتا اشکال میکنن، میفرمان به این که اگر کسی بگوید که این تحریف و معصیت من عند الله است، مخلوق حق است، فعل حق است، ولی مما انزله الله نیست، مما امر الله به نیست، یعنی فعل الله هست ولی امر الله و حکم الله نیست، اگر کسی این چنین بگوید، جواب اشکالش این است که اگر چیزی فعل الله بود و خلق الله بود، به نحو اکید امر الله هست و حکم الله، چطور خداوند بالقول المطلق فرمود و ما هو من عند الله، در حالی که فعل الله یقینا من عند الله است، خلق الله یقینا من عند الله است. اگر جبریه بر این باورن که این تحریف و این عصیان من فعل الله است و من خلق الله است، اما من حکم الله نیست، چگونه خدا فرمود و ما هو من عند الله بالقول المطلق عموم النفی را نازل کرد، فرمود اصلا این از نزد خدا نیست؟ این اشکال اول و جواب اشکال. اشکال دومی که کردن و پاسخ دادن این است که شما میگویید ایمان من عند الله هست اما من فعل الله نیست. ایمانی که مؤمن می آورد فعل شخص مؤمن است. اگر فعل حق باشد که مؤمن در ایمان مجبور خواهد بود. همونطوری که شما می گویید ایمان من فعل الله نیست گرچه من عند الله است، ما هم می گوییم این تحریف فعل الله است گرچه من ما انزله الله نیست. اشکال دوم را هم این چنین جواب دادن، می فرمان به این که اون چه که ما می گوییم به صورت اثبات است، اون چرا که این آیه می فرماید به صورت نفی است. ما می گوییم ایمان من عند الله است، چون به نحو موجب است و قضیه موجب است و به نحو اثبات است، می توانیم بگوییم که معنا آن است که من عند الله است به بعض الوجوه، لا به بعض آخر، لا من جمیع الوجوه، چون قضیه موجبه اطلاق ندارد. اگر گفتیم این ایمان من عند الله است، صادق است که به بعض الوجوه من عند الله باشد، یعنی به امر الله است، به توفیق الله است و مانند آن، و فعل الله نیست. و اما آیه لسانش نفی است و به عنوان عموم و نفی است، نه نفی العموم. چون به عنوان عموم و نفی است و اطلاق دارد، وقتی بفرماید و ما هو من عند الله، یعنی نه خلقن و فعلن من عند الله است، نه حکمن و امرن من عند الله. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ در تبیان. اون هم دو تا اشکالی که ذکر کردن و دو تا جوابی که دادن. قهرن فرمایش امین الاسلام هم روشن خواهد شد. اصل مسئله که جبر باطل است این مما لا ریب فیه است، اما استنباط مرحوم شیخ ناتمام است، زیرا مسئله عموم یا مسئله اطلاق همه اینها در محور اون مطلبی است که صیغه لاجله البیان. این آیه اصلا در صدد تکوین نیست، کاری مسئله جبر و تفویض ندارد. حرف محرفان این بود، چیزی را خودشون نوشتن، این دست نویس خود را به صورت تشریع به خدا نسبت دادن، گفتن این کتاب الله است. خدا فرمود این کتاب الله نیست. این چه کار دارد به این که فعل بشر باید به خدا ارتباط پیدا کند؟ محدوده این آیه ثبوتاً و سلباً در محور تشریع است، یعنی اهل تحریف چیزی را با دست نوشتن بعد به خدا نسبت دادن، خدا فرمود این گفته ما نیست، یعنی این مکتوب مال من نیست، نه کار شما مال من نیست. شما گفتید هو من عند الله، این کتاب کتاب الله است، خدا فرمود این کتاب را من نازل نکردم، نه اینکه تحریف شما به فعل شما به من هیچ ارتباطی ندارد. این خلط بین تشریع و تکوین در تبیان مرحوم شیخ طوسی به مجمع البیان هم سرایت کرده. بحث در تشریع است نه در تکوین. اونها بدعتی گذاشتن، گفتن این کتاب کتاب خداست، خدا می فرماید این کتاب من نیست. سخن در مدار تشریع است نه در مدار تکوین که جبر و تفویض ناظر به اوست. نشانه این که در مواردی خدا تکوینن اذن میدهد، تشریعن نهی میکند، این است که یک چیزی را خدا تکوینن اذن میدهد، به اذن او انجام میگیرد، اما تشریعن نهی میکند. نشانهش همون آیات مسئله سحر است که در سوره مبارکه بحثش گذشت. سحر یکی از کارهای محرم است، حتی حکم ساحر هم در کتاب حدود مشخص شد. سحر از معاصی کبیر است. اگر کسی بخواهد با سحر بین زن و شوهر جدایی بیندازد، نفاق و تفرقه ای ایجاد کند، این معصیت کرده است. خدا نهی کرده از این تفریق بین المرء و زوجهی به سحر. ولی ساحر که با تلقین یا امثال تلقین بین زن و شوهر جدایی میاندازد، بین دو دوست جدایی میاندازد روی تلقین و امثال ذلک، این تکوینن معزون حق است، تشریعن منهی است. لذا در همون آیه 102 سوره مبارکه بقره به دنباله روش باطل بنی اسرائیل فرمود و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. اما بدانند که هیچ کاری را در نظام تکوین نمی کنند مگر به اذن خدا و ما هم بذارین بهی من احد الا به اذن الله. این چنین نیست که ساحر برخلاف اراده خدا، برخلاف قضا و قدر، برخلاف اذن حق در نظام هستی کاری انجام بده. هیچ کاری را ساحر نمی کند مگر به اذن خدا. این اذن تکوینی است که با نهی تشریعی همراه است. در همین آیه این را معصیت شمرده و شرعا نهی کرده. فرمود تفریق المرء، تفریق الساحر بین المرء و زوجهی منهی است، اما همین تفریق به اذن الله است. یعنی اذن تکوینی و نهی تشریعی. مثل اینکه کسی کسی را میکشد، این شرعا منهی است، تشریعا منهی است، تکوینا معزون است. این چه نیست که برخلاف اراده خدا کسی بتواند در عالم کار را انجام بدهد. کل آیه صدرن و ساقتن محورش تشریع است. یعنی اهل تحریف و علمای سو چیزی را نوشتن، این دست نویس خود را گفتن کتاب الله است. خدا فهمد کتاب من نیست. یا ناظر الى خصوص تشریع لا غیر حیث انهم قالوا هذا کتاب الله ای تشریعا، قال الله سبحانه وتعالی و ما هو من الكتاب ای تشریعا. لا نظر للقائل ولا للمجيب الى التكوين. بنابراین اگر اصل آیه صدرن و زیلن ناظر به تشریع است، اون تکلف مرحوم شیخ طوسی، اون اشکالها و جوابها همشون خارج از نطاق آیه است. دلیل مخصص نمیشه، مورد مخصص نیست. بله. البته هر کسی ممکنه کسی بیاد این حرف رو نقد کند، ولی باید برابر ظهور باشد. مرحوم شیخ طوسی به اطلاق و ماهو به اندالله تمسک کرده. اطلاق وقتی منعقد می شود که آیه در صدد مقام اون جهت باشد. نظیر این که کسی تمسک کند بگوید که اون چرا که سگ شکاری گرفته است نمیش، لازم نیست که آدم او رو بشورد، همون جور میشود او رو مصرف کرد، چون تموت فکلو مما امسکنه. خب ندارد که بشورید و اون شکار رو بخورید که دارد فکلو مما امسکنه، چه اینکه بشورید اون جایی را که سگ دهن زد، چه اون جایی که نش، چه اینکه نشورید. ولی همه گفتن به اینکه باید اون جایی که سگ دهن زد شست، برای اینکه این آیه در صدد بیان اون جهت نیست که طاهر است یا نجس، آیه در صدد حلال و حرام است، نه پاک و نه آلوده. فکلو مما امسکنه این اصلاق ندارد که حالا اگه سگ شکار رو رها کردید، یک کبود کبکی را گرفت و به اذن خدا این سگ رو فرستادید، بسم الله گفتید و این سگ شکاری به کلب معلم یک کبک دری را گرفت و او را خفه کرد. همه جا مردار حرام است مگر اینجا، این سر بریدن لازم نیست. فکلو مما امسکنه، اما نه معنیش اینه که اونجا که این دهن گذاشت و دندون گرفت اونجا هم پاکه، چون آیه در صدد بیان طهارت و نجاست نیست، در صدد بیان حلیت و حرمت است. هر آیه‌ای در محور خود اطلاق دارد نه خارج از محور. این آیه اصلا ناظر به مقام تکوین نیست. اونا گفتن این کتاب الله است، خدا فرمود کتاب الله نیست. اونا گفتن این من عند الله است، یعنی این همون توراتی است که انزله الله، خدا فرمود این اون توراتی که من نازل کردم نیست. این چه کار دارد به بحث تکوین؟ اطلاق ندارد تا ما به اطلاقش تمسک کنیم بگیم عموم و نفی است. این نفی همون محور دعواست. تشریف فعل است، اما آیا این فعل من عند الله است یا من عند الله نیست میشه بحث تکوینی. خود تشریف فعل است، اما اون مشروع و مشرع اون من عند الله نیست. اصل این که کسی معصیت می کند این کار کار تکوینی است. آیات ناظر به بحث‌های تکوینی و توحید افعالی عهده‌دار اوست، نه آیه‌ای که ناظر است به خصوص تشریح. اونا یه حرفی زدن، افترا بستن، گفتن این حرف خداست، خدا فرمود این حرف من نیست، یعنی من این رو نگفتم. این چه کار دارد به این که من کار بشر را به عهده نمیگیرم و هیچ کاری یا هر کاری به اذن من است به امثال زاله؟ بله بله، آخر اونها گفتن نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض. اینها بعضی از تورات را قبول داشتند، بعضی از تورات را قبول نداشتند، که قرآن میفرماید که این تکفیر ایمان به بعض و کفر بعض مساویه با کفر جمعی است، چون مجموع خارج و داخل خارج است. لذا اگر کسی حکمی از احکام دین را عالمن آمدن انکار کند، انکارش مسابقه با انکار اصل دین است. بنابراین این ناظر به اون فرمایش نیست. اونگاه این سه جمله هر سه با فعل مضارع که نشانه استمرار است یاد شده است تا نشان بدهد که سنت سیئه این گروه همین است، یلوونه است و یقولونه هو من عند الله است و یقولونه علی الله الکذب. میرسیم به جمله پایانی. این جمله پایانی برای آن است که روشن میشود اینا هم خبص فعلی دارن هم خبص فاعلی، هم کارشون بده هم میدونن بده. این چه نیست که یه وقتی اشتباه کردن بعد آیاتی را اشتباهاً به خدا نسبت دادن، و این اختصاصی هم به خصوص کتاب ندارد. اصولاً اینها در دروغ بستن به خدا سنت سیئه مستمره دارن. و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون، دروغ را به خدا اسناد میدهن، یعنی این کذب خبری را به الله اسناد میدهن که بخواهن ای رو تصحیح کنن، نه اینکه اسنادشون به خدا دروغه. دروغ را به خدا اسناد میدهن، این اسنادشون افتراس البته. و یقولون علی الله الکذب، یعنی این کذب خبری را، این کذب خبری را یعنی مطلبی که باطل است و کذب است مطابق با واقع نیست، برای اینکه مردم بپذیرند به کسی نسبت میدهند که من اصدق من الله قیلا، به اون صادق محض اسناد میدن تا در مردم اثر کند. کذب خبری را با صدق مخبری میخوان ترمیم کنن، یک مطلب دروغ را به انسان راستگو اسناد میدهن تا در جامعه جا بیفتد. اون راستگو صدق مخبری دارد، این حرف کذب خبری است چون به او ارتباط ندارد. این کذب خبری را بر عهده خدا که صادق مخبری است تحمیل میکنند تا مردم بخرند. و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون، این از اون ظلم های نابخشودنی است که من علم من افترا علی الله الکذب، از اینها مفتری تر کیست و از اینها ظالم تر کیست؟ و من اظلم علی الله و من اظلم ممن افترا علی الله الکذب، که اینها به این وضع مبتلایند. الحمدلله رب العالمین.